بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در ادله بود که شهید صدر برای اثبات براءت شرعی اقامه فرمودند و عرض شد که شهید صدر این مضمون این ادله برایشون بسیار مهمه برخلاف مشهور، به خاطری که میخواد قاعده اولیه عقلیه ایشون رو که احتیاط عقلی بود رو برداره. از روایات چند روایت رو مورد بررسی قرار دادیم، رسیدیم به روایت شریفه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام، روایت بسیار معروفه در ابواب مختلف مورد بررسی قرار میگیره. کل شیئین فیه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. هر چیزی که در اون حلال و حرام وجود دارد شما، فهو لك حلال، در بعضی از نسخه روایت ابدای هم آمده، حلال است برای شما به نحو ابدی و همیشه برای شما حلالن، تا که حتی تعرف الحرام منه بعینه، تا اینکه حرام رو به عینه بشناسی. وقتی حرام رو به عینه شناختی، اون حرام رو چیکار میکنی؟ رها میکنی. خب تقریب استدلال به روایت اینه که روایت میگه که با فرض این که یک حرام واقعی وجود دارد، ما برای شما حلیت قرار میدهیم. فرض وجود حرام واقعی رو از کجا میفهمید؟ از اونجا که میگه حتی تعرف الحرام منه به عینه، حرامش رو به عینه بشناسی. پس معلوم میشود در واقع یک حرامی وجود دارد، ما الان شک داریم، میگن تا زمانی که به عینه حرام رو نشناختی ما برای شما جعل حلیت میکنیم. فاولک حلال یعنی جعل ترخیص میکنیم، عبارت اخرى دیگه به شما ترخیص میدیم نسبت به حرام واقعی، به شما چیکار میکنیم؟ ترخیص میدیم و شما میتونید اون رو استفاده کنید. استظهار از روایت کاملا روشنه. بعد از محققین خواستن دو تا قرینه در روایت بیارن که بگن به خاطر وجود این دو تا قرینه روایت مختص می شود به شبهات موضوعیه. اولین قرینه‌ای که ذکر میکنن که این کلامی که مرحوم شیخ هم در رسائل داره اینه که میگن در روایت میگه کل شیئین فیه حلال و حرام، هر چیزی که درش حلال هست و حرام است. درست شد؟ یعنی در واقع ظاهر روایت یکی داره یه نحوه حیث تعلیلی و حیث سببیتی رو میگه که میگه چرا شما شک کردی در حلیت و حرمت یک چیزی؟ چرا الان شک در حرمت داری؟ به خاطری که او از او اشیائیه که فیه حلال و حرام، چون در مورد این شی یه سری مصادیق حلال وجود دارد، یک سری مصادیق حرام وجود دارد و الان برای شما معلوم نیست که این فرد جز مصادیق حلال یا مصادیق حرامه، شما شک کردید. درسته؟ روایت ظاهرش اینه و این مختص به شبهات موضوعی است. تو شبهه موضوعی است که ما اینجا یک لحم ارنبی داریم، توی لحمه ها که شک داریم، حالا تو شبهات موضوعیه. تو شبهه موضوعی گوشت الان هست، یه سری گوشتا داریم گوشت حلاله مثل گوشت بهائم، یه سری گوشتا داریم که خوردنش حرامه مثل سبا، در رندگان گوشتنشون حرامه. خب حالا الان یه گوشتی اینجا هست، ما نمیدونیم این گوشتی که اینجا هست گوشت آهوه یا گوشت پلنگه، شک داریم در حلیت و حرمتش و این شک ما در حلیت و حرمت برگرفته از اینه که یه چیزیه که یه گوشتیه که فیه حلال و حرام. میگه یه چیزی که حسس حلال داره و حسس حرام داره، شما وقتی شک داری جز محللات یا محرماته، برای شما جعل حلیت میکنیم تا اینکه به عینه بفهمی این جز محرماته. کل شیئین فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف انه الحرام بعینه. ولی در مورد شبهه حکمیه این نیست، در مورد شبهه حکم شبهات حکمیه به خاطر تنوع افراد طبیعت نیست. از همون اول نمیدونیم که یه نسل شرعی به ما رسیده یا نرسیده. مثلا شرب توتون به خاطر که مثلا توتون کشیدنا بعضیا حلال بعضیا حرامه ما شک میکنیم. نه دیگه شک نمی خداوند تعالی برای شرب توتون جهل هلیت کرده یا نکرده. لحم ارنب نمیدونیم برایش جهل حرمت شده یا جهل هلیت یا جهل حرمت شده. از ابتدا شک داریم در هلیت و حرمتش به خاطر که نمیدونیم شارع جهل حرمت کرده یا نکرده. نسلی نرسیده، اجمال نسل، فقدان نسل، نه به خاطر اینکه بعضی از مصادیق حلال بعضی از مصادیق حرام نمیدونیم این فرد جزء محللات یا محرماته. در صورتی که در شبهات حکمیه این موضوع اینجوری نیست. یه سری هر چیزی رو شما تو عالم نگاه کنید، تو مشروبات نگاه میکنید، یه سری مشروبات حلال داریم، یه سری مشروبات حرام داریم. تو هر هسته از معکولات نگاه بکنید، یه سری محرمات داریم، یه سری از محللات داریم. نگاه میخوای به افراد بکنی، به یه خانمی نگاه بکنی، نگاه به بعضی از زنا حلال، نگاه به بعضی از زنا حرام. و قص الهازه هر موردی که شما نگاه میکنید این به خاطر نمیدونید که اصلا این خانم که الان اینجا پشت پرده است خاله شماست، دختر خاله شماست. خب اگر خاله باشه جزء دسته محللات، اگه دختر خاله باشه جزء دسته محرمات. خب به خاطر اینکه بعد از مصادیق حلالن بعد از مصادیق حرامن شما شک دارید که این فرد جزء حلالات یا حرامات، منشأ شکتون به این خاطره. این رو قرینه آوردن که پس بنابراین روایت مختص به شبهات موضوعی است، شامل شبهات حکمیه نمی شود. خب دومین قرینه ای که در روایت آوردن اینه، می فرماین که نگاه بکنید وقتی شما در روایت یک لفظی آوردی که تأکید میکنه مختص به شبهات موضوعیه، او هم لفظ به عینه است. اگر در روایت لفظ به عینه نبود میگفت ما روایت داره میگه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام من، تایی که بفهمی حرامه، ولی میگه حتی تعرف الحرام منه به عینه، به عینه همون رو بفهمی جزء محرماته. در موقع در عرض کنم خدمت شما شبهات حکمیه اینجوریه که وقتی من بفهمم لحم ارنب حرامه، خب به عینه فهمیدم که لحن ایران، یعنی لفظ به عینه در اونجا ممکنه شما چی بشه؟ ممکنه اصلا خیلی شما میشود قید زائد، قید توضیحی. حتی تعرف من حل کل شیء فی حلال و حرام و قینش بذارید کنار، اذا شککت فی حرمت شیء فهو لک حلال حتی تعرف من حل حرام به عینه. خب وقتی فهمیدم لحم ارنب حرامه حلاله، خب میفهمم لحم ارنب به عینه حلاله دیگه، این به عینه خصوصیت زائد نداره، توضیح خاصی نیست، درست شد؟ ولی در مورد شبهات موضوعی اینجوری نیست، فایده داره به خاطر اینکه روایت داره این رو میگه، میگه وقتی فهمیدی یک چیزی حلاله یک چیزی حرامه تو بنا رو بر حلیت بذار تا به عینه خود همین شی رو بفهمی جزء محللات یا جزء محرماته، یعنی علم تفصیلی پیدا کنی. غایت این جعل ظاهری حتما این جعل حلیت ظاهری غایتش علم تفصیلیه نه علم اجمالی. لذا اگر فهمیدی این یکی جزء 5 تا از محرمات هست، اگه فهمیدی جزء 5 تا از محرمات است، روایت اینو داره میگه، میگه اینجا علم اجمالی به درد نمیخوره. جعل هلیت شما این که درست یا غلط بحث دیگه، یا الان بحث استدلال از روایته. این روایت میشه به عین ارزش معنی کرد. بنابر اینکه شبهه رو شبهه موضوعی بگیریم، من میدونم یه گوشتیه، یه دسته محللات، یه دسته از محرماته، درست شد؟ حالا فهمیدم اجمالا یکی از این 5 تا گوش حرامه. خب اینجا حرام رو علم پیدا کردم، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه الحرام. خب فهمیدم که بله یکی از این 5 تا حرامه، خب اینجا باید اجتناب کنم غایت که علم به حرام بوده محقق شده یا نشده. اگه لفظ به عینه نبود میگفتیم بله محقق شده، ولی وقتی لفظ به عینه آمد میگه خودشو بفهمی حرامه. پس اگه علم اجمالی پیدا کردی که تو دامنه یه دسته حرامه، دیگه اینجا لازم نیستش، هنوز براءته هست، لازم نیست اجتناب کنی، اصالت الحله هنوز اینجا هست. پس بنابراین در شبهه موضوعیه لفظ به عینه مصداق پیدا میکنه، در شبهه حکمیه لفظ به عینه میشود زائد و قید بیخود. و اصل در قیود یکی قیود احترازی باشن، یه معنایی رو اضافه توضیح بدن، نه اینکه قیود توضیحی باشن، یه معنای زائدی باید داشته باشن، یه مطلب جدیدی بگن، نه اینکه تعرف الحرام منه به عینه، یعنی همون تعرف الحرام به عینه دیگه خصوصیتی نداره در شبهه حکمیه. ولی در شبهه نه شد نمیتونیم، یعنی چه به نفس یکی زاید باشه، نه لفظ به عین نه، خب بخواد بگه که به عین نه نباید بگه، نمیشه نمیشه شما یه لفظ رو توی روایت وارد بیارید که این لفظ نسبت به هر دو تا اگر باشه و نسبت به بعضی است. بعد میگم حتی تعرف الحرام در بعضی از مواردش به عینه. یه روایت داریم. بعد این چی شامل؟
درباره اونا که کامل کامل فایده نمیشه.
شما میگید به عینه شما فهمیدید این قید توضیحی نیست. بی‌فایده است. اصلا قید تو نعم احترازی اب نداره. قید یا ظاهر قیدیه که یا این نکته‌ای داره میگه یا این نکته‌ای نمیگه یا توضیحی یا احترازیه. نه اب نداره. پس وقتی اصلا خود وجود قید ادعا اینه، خود اگر ما بدونیم که لفظ عمومیتی داره بعد برای لفظ عام یه قیدی آورد که شامل بعضی میشد، ما حرفی نداشتیم، میگفتیم ما نسبت به بعضی توضیحی نسبت به بعضی احترازی. گیر سر اینه که شما تازه میخواید استظهار اطلاق بکنید از روایت، ما میگیم قید به عینه اصلا نمیذاره شما اطلاق گیری بکنید. فرق بین اطلاق و عمومیه که یه موقعی شما میدونی مراد امام عامه، بعد یه قیدی آورده که فقط در بعضی دیگه صرفش قید توضیحی، ما مشکلی نداریم، میگیم آقا نسبت به بعضیش اضافه‌ایه. ولی گیر سر اینه که شما اصلا میخواید از روایت الان استظهار گیری بکنید، به عینه مانع از این میشود که شما بتونید بر روایت اطلاق بگیرید. روایت خودش تقییر میشود قید، میشود قرینه. وقتی ظاهر روایتیه که به عین قید احترازی باشه، این قید احترازی فقط توی موارد رو میاد. خود به عینه به تعبیر دقیق تر اگه یادتون باشه، اگر قرینه نشه مایت لاول قرینیه میشه. به تعبیر دقیق تر اگه بخوام بگم، اگر امام بخواد فقط اختصاص به شبهه موضوعیه رو بفهمونه، درسته؟ و برای فهماندن اختصاص به شبهه موضوعیه اعتماد کرده باشد از برقید به عینه، اشکالی داره؟ نه، چون احتمال میاد اطلاق رو به هم میریزه. یعنی مایس له للقرینیه اطلاق رو به هم میریزه. از چه بابی؟ از باب این که یکی از مقدمات اطلاق این بود که ما تو اطلاق چی میگفتیم؟ میگفتیم اگر قید در مراد مولا باشد باید بیان کند، بیان نکرده پس قید در مراد مولا نیست. خب این شاید با همین بیان کرده، مایس له للقرینیه این مقدمه رو به هم میریزه. شاید مولا برای فهماندن تقیید اعتماد کرده باشد در قید به عینه. اگر شما اینجا لفظ مطلق داشتید یه حرفی بود، درست شد؟ ولی عرض کنم خدمت شما به عینه، فقط اینجا باید یه بحثی پیش میاد که حالا سر جای خودش به تفصیل باید مورد بررسی قرار بگیره. او هم اینه که اگر میگفتن که الشیء مطلقون یه حرفی داشت، ولی فرضیه که در روایت از لفظ اطلاق استفاده نشده، از لفظ عموم استفاده شده. در روایت میگه کل شیء لک حلال، کل شیء فیه حلال و حرام، فکم الحلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. تو لفظ کل باید به عینه در حد قرینه برسه، ما یسول القرینیه دیگه کافی نیست. حالا این نکته ان شاء الله تفصیلش رو بعدا خواهید خوند، چون لفظ کل لفظ عامه. کل شیئن حواستون باشه ها، البته این فارغ از قید فیه حلالون و حرام ها، و الا اگر فیه حلالون و حرام رو نگاه بکنید اصلا کل شیئن فیه حلالون و حرام مختص به شبهه موضوعیه میشود. ولی گفتم اینجوری نگید، بگید اصلا کل شیئن فیه حلال و حرام نباشه، به عینه رو باید ببینید در حد مایسلول القرینیه میرسد، ببخشید به حد قرینیت میرسد یا نمیرسد، چون اینجا باید قرینه میشه بر تخصیص دیگه. ولی اگر میگفتن که کل نمی آوردن، میگفتن که ما شکه مطلق میگفتن، از لفظ اطلاق استفاده میکردن، ما شکک تفیه فهو لک حلال، اگه از این لفظ استفاده میکردن به عینه، چون مایسلول القرینیه بود، مایسلول القرینیه کافیه. چی؟ بله.
هر چیزی در اون حلال و حرام وجود داره، یه حلال و حرام. خب این یه هر مثال خارجی که یه روش حلال داره حرام داره. این مثال خارجی مثلا هر تکتی رو میتونه اشاره کنه.
درست.
این خوردن این فلان چیزی روش حلال و حرام داره، کلا روش حلال و حرام وجود داره. این بچه نمیتونه
شبه. مثلا شوربه تتون درش حلال و حرام وجود داره؟ لحم ارنب درش حلال و حرام وجود داره؟ آقا من شبه حکمی شک در چی دارم؟ شبه حکمی شما چیزی که میفرمایید تصور بکنین بعد در موردش بحث کنین، با چیز تصور مجمل که جلو نمیریم، درست شد؟ مثلا الان ما میگید شبه حکمی شما مثال بزن، هر چی دوست دارید. شوربه توتون، شوربه توتون فیه حلال و حرامه؟ اصلا به مثال خارجی کار نمیم، شبه حکمی است. آقا مثال خارجی رو ولش کن، شبه حکمی است. شبه موضوعیه که قبول داریم فی حلال و حرام. شبه آقا جلوی رساله شما جلوی روشن اصلا تو عالم تو وجود نداره، درست شد؟ یک حکم کلی، درست شد؟ اگر یه اتمی درست بشه با اصلا خدمت شما عدد اتمی 180، درست شد؟ خوردنش حلال یا حرامه، خارجن هم وجود نداره. این شک در خود همین این فی حلال و حرام نیستش دیگه، کلش این فی حلال و حرام نیست، ده ای یا حلال یا حرامه دیگه، فی کلش این فی حلال و حرام. این شک شما منشأش اینجوری نیست. ممکنه یه موارد نادری شما بتونید تصویر بکنی، ولی قاعده کلیه که در مورد شبهات حکمیه شما شک دارید در اینکه حلیت و حرمتش فی حلال و حرام وجود نداره. بفهمید نه این خب دیگه تر خلاف ظاهره. حرف شما خوبه، ما نمیگیریم، ما میگیم نه، ما میگیم در همین لحم کل شیء فی حلال و حرام، همین لحم خارجی فی حلال و حرام دیگه، در همین لحم فی و حرام. بازم درست میگی، در نوعش هم حلال و حرام باشه، ولی شوربتون در نوعش حلال و حرام نیست. نه اینکه جور دیگه، اوکه جور دیگه که شما هم گفتن روایت معنی نمیشه، اینکه لابد منه، شما روایت رو باید معنی کنید، اب نداره. نه نمیشه دیگه، اوکه اینکه غیر از اینکه احتمال یک تقدیر زائده که قشنگ مسلمه. شما میگید یه شیئه، نکنید این خیلی متعارفه، نکنید این اسناد حکم به شیئه که چیزی متعارفه. شما میگید آقا در مورد گوشت هر گوشتی که توش حلال و حرامه، این گوشتی که توش حلال و حرامه یعنی بعضی مصادیقش حلاله بعضی مصادیقش حرامه، نه در مورد گوشتی که احتمال حلیت و حرمت درش میده. کل شیئن فیه در خود همیشه، یعنی در گوشت یه شیئیه که فیه حلال و حرام. درسته که اینم تقدیر داره اونم تقدیر داره، آقا این رو مطرح کردن جوابم دادن، میگن ولی اینکه شما بخواید همیشه باید اقرب مجازات و عرفی رو بگیرید. اگه به شما گفتن آقا در یه اشیایی که حلال و حرامه، یعنی در اشیایی که احتمال و حرمت میدید یا نه این مصادیق حلال و حرام داره، عرفاً این مصادیق حلال و حرام داره دیگه، اینکه احتمال رو در تقدیر میگیرید یه مجاز بیشتره، یه خلاف ظاهره. میگن یه چیزی میگفتن کل شیئن اصلا خدمت شما لهو الحرمت، یعنی کل شیئن فیه شک کن، کل شیئن فیه احتمالان، کل شیئن فیه حلال و حرام. اگه شما بخواید بگید احتمال میدیم حلال باشه احتمال بدیم حرام باشه، واسه هر شک یعنی همین، اصلا این قیدم در واقع میشه لغو. هر کی گفته شک کردی این شک در حلیت و حرمت، بازم این هم میشه بلا. ولی وقتی میگه کل شیء فیه حلال و حرام، این درسته، یعنی آقا اون مواردی که منشأ شک شما اینه که شبه موضوعی ها داره بیان میکنه، اون منشأ شک هایی که بعضی از مصادیق حلال بعضی از مصادیق حرام. نه 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 گفت کل، نه 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 این جمله جمله یه چیزه، فهو ولکه نمیگه که کل شیء فیه، یعنی اینجور میگه کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی یه حلال داره فهو حرام. بعد اینجوری نمیتونید معنی کنید اگه ها، بعد میگه کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی یک حلال و یک حرامی درش هست. بعد خب هیچ قید توضیحی نداره دیگه، بعد چی برای من حلاله؟ اینکه خبری بود ها، نشد شما پس باید پس دوباره باید فقط اینا رو ولش کنید آنچه که اول رواتی نها کنید. نه میگه کلش، شما میگید قضیه خبریه، ما که داریم میگیریم کلش این فیه حلال و حرام، این رو عرض کنم خدمت شما یک نحوه جمله شرطیه میگیم که بابت جزایه، یعنی این وجد فی شیء حلال و حرام فهو ولک حلال حتی تعلم انه الحرام بعینه، ما اینجوری معنیم. شما میگید آقا این جمله کلش این فیه حلال و حرام، پیغمبران خبر میدن هر چیزی یه حلال داره یه حرام داره. و خب این چیز چی؟ خب این چه نکته ای؟ چی خواستم با این بگم؟ نه اولا که این درست هم نیست، همه اشیا حلال و حرام نداره، عبادت خداوند متعال حرام هم داریم. چی؟ بگید بدعت، عبادت حرام نیست، بدعت حرامه، عنوان مستقله، عبادت حرام نیست، بدعت حرامه، عنوان به مصداق عنوان بدعت بودن حرامه، مصداق عنوان بدعت چی؟ اونجا عبادت نیست، بدعت است، یعنی عبادت حرام ما نداریم. نه اینجا که اصلا این مصداق واقع نمیشه، اینجا عبادت نکرده شما، این مصداق عبادت واقع نمیشه به نحوه. خب این که هیچی که همه حرف نمیستن، بله خب این که جواب شد. این که همه افعال صدر بده، این جواب موضوعیه. این که بخوایم بگیم اصلا روایت داره میگه کل شیء فی حلال و حرام، اولا این جمله خبریه چه ثمره‌ای داره، بعدم باید بحث کنیم ببینیم مثلا این کاذب یا این صادقه. در مورد همه عناوین عالم ما حلال و حرام داریم، بدن نه همین هلیت با برای همه عناوین هم حلال داریم و هم حرام داریم. نه این که یک حکمی داره، نه یعنی فیه حلال و حرام، یعنی هم حلال داره هم حرام. این کجا چیست؟ او باید باشه و نیستش که میشه اوی کل شیء فیه حلال و حرام. تازه اون فیه نیست، کل شیء اما حلال و اما. شما کل شیء فیه حلال و حرام رو برمیگردید به این که کل شیء اما حلال و اما حرام. چقدر به این دو جمله متفاوته؟ چجوری روایت برو بالا هم میکنید؟ کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. اصلا این ظاهریه که جمله خبری نیست، این شرطیه. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. خب بگذاریم بس دیگه، چقدر وقت داریم؟ آره یکم دیگه وقت. خب این روایت تمام شد، حالا تا بعد بخونیم ببینیم چی شد. عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرمایند که اهم نصوصی که برای براءت بهش استدلال کردیم همین روایت بود. بعد عده‌ای آمدن بر خوب گوش کنید دیگه، تا حالا روایات تمام شد، از حالا به بعد یه بحث رو آیه صد اینجا میخوان مطرح کنن. نسبتاً این بحث رو هم اینجا به تفصیل بررسی کردن آیه صد و خیلی وقتا توی حلقه بعد هم خیلی هاشو به همینجا دوباره ارجاع میدن. اون بحث هم اینه که عده‌ای خواستن برای براءت به استصحاب تمسک کنن، خواستن به استصحاب اثبات کنن براءت رو. دو تا تقریب برای این استصحاب هست. یه استصحاب به لحاظ اول شریعت، یعنی ما میگیم در اول شریعت نمیدونیم که این تکلیف، حالا اینجا آیسته تعبیر قد جعل فی تلک الفتره بحث کرده باشن، حالا منظورشون از جعل همونجوری که عرض کردم چون هیچ وقتی فرقی نمیکنه بر جعلی که بیان نشده، مرادشون اینه که به ما چیزی بیان شده نه. این جعل یعنی هم ظاهر ادله رو، چون تأثیری نداره جعلی که بیان نشده باشه، همیشه و همیشه به وسیله خود همین ظاهر روایات ما جعل رو میفهمیم. تو عبارات آقایون این تفکیک رو غالبا لحاظ نمیکنن. در ابتدای شریعت ما شک میکنیم یه تکلیفی برای ما جعل شده یا نشده، یعنی الان برای ما چیزی بیان کردن یا بیان نکردن نسبت به این قضیه، درست شد؟ خب حالا ما شک داریم. در ابتدای شریعت که هنوز لحظه اولی که پیغمبر مبعوث شدن به رسالت، که یقینا در مورد تفصیلات احکام برای ما بیانی نیامده بود، شک میکنیم که بعدن توی زمان 23 سال چیزی در این مورد جعل شد یا نشد، استصحاب میکنیم عدم رو. اینجا استصحاب جعل، استصحاب عدم کردن. خب چون مشخصه که بیان احکام تدریجی بوده، بیان احکام جعلی نبوده، مجملش الزام آور نبوده. چی؟ به یه لحاظ چرا چه فرقی میکنه؟ عرفاً موضوع واحده. نه یعنی منظورتون ما به اون مکلفین اصلا، نه خود مکلف. این یه شبهه بعضی تو استصحاب، همین استصحاب مثل استصحاب حال عقل یا استصحاب اول شریعت مطرحش کردن. این جواب داره، جوابش اینه که ما برای یه مکلفی که در زمان پیغمبر بوده، مثل همون کسی که اول شریعت بوده و ادامه داشته تا بعد 23 سال، نسبت به استصحاب رو جاری میکنیم، به اشتراک احکام میفهمیم که احکام بین ما و اون مشترکه. این جواب داره. یعنی شد ما میگیم یک کسی که همون اصل نسل بوده، خود حضرت امیر اولی که عرض کنم خدمت شما نازل شد، همون ابتدای که حضرت امیر رفتن به پیغمبر ایمان آوردن که هیچ حکم تشریعی نیامده بود، بعدن شک میکنن که احکام آمده به تفصیل یا نیامده، استصحاب عدم میکنن. ماهایی هم در احکام مشترکیم، ما اینجوری استصحاب. نه میگیم قبل شریعت و بعد شریعت، اول شریعت حواستون باشه، مکلف اول شریعت بعد تجدیدشام دقیق تقریر کردیم. میگیم اولی که شریعت آمده، همین اولی که من رفتم از شهادت این رو گفتم، همون روزای اول شریعت که تفصیلات احکام نیامده بوده، شک میکنیم بعدن پیغمبر این حکم لحم ارنب روی شرب توتون رو بیان کردن یا نکردن، استصحاب میگه پیغمبر بعد هم بیان نکردن، فستا حجت رو فهم. نه استصحاب عدم نعتی میکنیم، کجا استصحاب عدم؟ ها نمیگیم ازل استصحاب عدم نعتی، میگیم آقا این مکلف در ابتدای شریعت حکم رو جعل نشده بود، شک میکنیم جعل شده نشده استصحاب. نه موضوع اصلا جعل نسبت به موضوع نیست. عرض کردم هیچ کی اگر هیچ کی نه حالا اونا که بله شروع تو خصوص شربتتون خب این دیگه خدا پدرتون رو بیاموزه. بهتر شربتتون از اون مثالایی که آقایون میگن یقین داریم که در شریعت حکم برای جعل نشده. یکی روشن. حالا اون مواردی که شک داریم که جزء اون موارد نیست. یکی شما بهتری شما اصلا اینجا به یقین دارید تمسک میکنید. نه مواردی که شک داریم حرمت لحم ارنب. ما نهایتش جعل نشده دیگه. خب شما که معیدی که جواب آقا یکی بده. گفتم دیگه اطلاقات دیگه
وجود نداره. گفتید اطلاق نسبت
به اب نداره که حرف منه که خب هیچ کدوم از آقایان که حرف قبول نداره. این شبهه ماست. همه که میگن اطلاقات شامل این موارد هم میشه. بعدم این نکته تری حالا ولش حالا این دیگه علاوه این نگاه این یه چیزیه که هیچ کدوم آیستر رو هیچی قبول نداره. همه این اینجوری جواب میدن. حالا ما یه شعبه ای تو اطلاق داریم. شما همین شعبه ما رو گرفتی بخوای مسئله رو بابا اصلیه که به وسیله اطلاقات عموم که میشه. حالا شما میگه به وسیله اطلاق نشه. نه کن حواستون باشه ها. حواستون باشه. ما گفتیم نسبت به موضوعاتی که مولا لسانه برای بیان نداره ها. ولی خودشون شک میکنیم ولی جعل نکردن. شک میکنیم جعل کردن نکردن. استصحاب میگه جعل نشد تا امروز. اگر میشد و جعل میشد این میشه غرض مولا. حواستون باشه شما غرضیه. شما پس یقین دارید مولا جعلی نکرده؟ چرا نشد؟ مهم نیست. نکنید اینا رو یکی یکی اصلا تفکیک کنید. دو سه تا خط توی استدلال شما هست. یکی این که به خاطر وجود موضوع خارجی هنوز هیچ مکلفی مستطیع نشده. خدا متعال نمیتونه بگه لله اعلم نافع جل بیت من استطاع الیه سبیلا. خب اب نداره. پس بنابراین موقعی تعبیر موضوعتون تو عالم خارج یه بحثه. یه بحثه این که میگید مولا لسان نداره برای گفتن یا افراد هیچی نمیشناختن. اب نداره. نه نشون موضوعی که شما لفظ موضوع رو که شما میگید حج نیست. موضوع مکلف مستطیعه. نکنید استدلالای اصول رو خرد نکنید. تو عبارت شما لفظ موضوعه. اگه موضوع مد نظرتونه موضوع تحققش دخیل نیست. اگه منظورتون طبیعتیه که حکم خواهد روش بره یعنی متعلق مد نظرتونه او هم جوابش همینه که اولا در جور موارد ممکن بوده به وسیله اطلاقات نه یا به وسیله عمومات. نه خب نه نکردن. شما غرض مولا که برات لازم نیستش که اینکه عرض کردیم که همه میگن شما خودت متفقون علیهایی که مولا در جور موارد حکم تحریمی جعل نکرده. اگر میامد شاید جعل میشد. خب لا تسالون اشا ان تو بگم ما حجب الله علمه و عن العباد فهو منظورن. خب بالاخره نیست دیگه. برای ما همین مقدار کافیه. بله دیگه شما نهایتش میخواد به غرض برگردین. خب غرض هم که لازم الامتثال نیستش که این استثاب عدم نعتیه. استثاب برای دیگران ما چی میتونه انجام بدیم؟ اینا من تزه درست مثلا استثاب میکنه برای هر که توجه بشه لازم مثلا زندگی نکنه. اینا بحثای فنیه. استثاب ما اینه برای مثلا استثاب ما هزار سال آینده که اگر اون زنده بود مثلا برای استثاب نکنید. اگر یه جای حکم شک یه جای یک شک فعلی حالا این جواب فنی دارم میدم در استثاب باید شک فعلی باشه. اگر یه نفر در زمان یک فردی تصویر شک فعلی داشتید درست شد. خیلی هم میگن در اصطلاح شک تقدیری هم کافیه. لذا مجتهد میاد چه کار میکنه؟ اصلا این بحثه شکل مجتهد استصحاب حیض میکنه. نه این فنی اینجا مشکل ها شکلی مجتهده. نه خب همین مشکل چجوری مجتهد استصحاب حیض میکنه؟ تو رساله مینویسه زنی که شک دارد استصحاب حیض. همین ایره توش موها. خب حالا این دو تا بحثه. این اصلا خودش بحث فنیه که مجتهد داره جریان میده استصحاب رو و تو رسالش میشه. این سه چهار غلط حالا جواب داره. سه چهار تا جواب داره توش. یکی که مجتهد به لحاظ شک او داره جاری میکنه. خب میگن آقا شک او فعلی نیست. میگن شک تقدیری کافیه. درست شد؟ همین که اگر شک بکنن. نکته دومیه که مجتهد نسبت به مسئله که تو رساله خودش داره مینویسه داره جواب میده. مجتهد نسبت به مسئله خودش شک دارد که حکم این زن چیه، میگه این حکم زن دیروز این بوده، الان شک دارم حکمش چیه، استصحاب میکنم حکم شک را. پس نگاه کنید اینا همش حل میشه. تو این زمانی هم که شما دارید میگید جواب اینه که یه نفر زمان پیغمبر همچی شک فعلی براش بوده یا نبوده، او استصحاب براش جاری بوده یا نبوده، اشتراک احکام میگه هم حکم برام هست، حال اب نداره، همون زمان زنده بودن، اشتراک احکام اینجا جاریه. تو خصوصی مسئله اشتراک احکام میگه حکم و حکم ما یکی، ما خیلی از موارد میتونیم به اشتراک احکام مثلا حکم توی مسائل کلی. او کسی بوده که عمرش طولانی بوده، امام صادق هم درک کرده، خوبه؟ همون پیرزنی که بعد امام صادق رفتن دوباره واش دعا کردن جوون شد تا دوباره 100 سال دیگه هم زندگی کرد، خوبه؟ ما همون اجرا میکنه، همون پیرزنه با شما اشتراک احکام داره. مسئله یکی میشه نه جواب بدید این که حالا بالاخره خب شما این سوالا رو می‌گید مجلس، ولی اینا روشنه، اینا به لحاظ مباحث استصحابی روشنه که اگر شما نسبت به یه نفر این استصحاب کسی اینجوری اشکال نمی‌کنه درش. خب اگه دنبال شک فعلی باشید ها، اگه بگید شک تقدیری کافیه که همه الان ما شک تقدیری داریم نسبت به اون فتی لازم نیست شک، اگر هم بگید شک فعلی با اشتراک احکام درستش می‌کنید. پس یه استصحاب که استصحاب همون فرد اول شریعت رو نگاه میکنید، یه استصحاب دیگه ای که هست استصحاب خود مکلف ما قبل تکلیفش رو بیان میکنید. اگر بگید وحدت عرفی موضوع در جور موارد رعایت شده، ندید که حالت مکلفی که فردی که مکلف به تکالیف نیست با فردی که مکلف به تکالیف فرق میکنه، که مشهور اینو فرق نمیدونن. چرا؟ حال عدم تمییز و بعد تمییز رو فرق میذارن ها، یعنی فردی که قابلیت تکلیف نداره با فردی که قابلیت تکلیف پیدا کرده، اینو خیلی ها اشکال میکنن، میگن عرفن دو تن و الا همه آقا پسر یه ساعت بعد قبل تا این ساعت که خوابید پاشد محتلم شد برای اولین بار چه تفاوتی بین این دو تا وجود داره، لذا استصحاب میکنن، میگن یه ساعت قبل که آقا نسبت به این مسئله تکلیف نداشته، الان شک میکنیم تکلیف داره یا نداره، استصحاب میکنیم. این هم یه شکل دیگری از استصحابه. عرض کردم دیگه بالک عنوان انتزاعیه دیگه، اب نداره. اگه اینجوریه که خب یه آب کرم شما یه سطرش برداشتی یه سطر کم شد، او با این فرق میکنه. اگه اینجوریه که یه استصحاب، اصلا فرض استصحاب شکه، اصلا فرض استصحاب شکه، پس یه تغییر در موضوع ایجاد شده، ولی میگم وحدت عرفی لازمه نه وحدت عقلی، و الا هیچ موردی به دقت عقلی استصحاب نیست. شما ثانیه به ثانیه چند میلیون سلول تو بدنتون فرق میکنه، اگه به هر جور بخوای استصحاب کنی آب، هر آبی رو شما مگه اینو ببرید تو یک محیط واقعا با دمای ثابت، آب تو هر دمای تبخیر میشه، این لیوان هر ثانیه چند هزار مولکول ازش داره کم میشه. خب ثانیه به ثانیه شک کردی موضوع فرق کرده. چی نگو دیگه بابا، دیگه یه حرفا رو نزنیم دیگه، ناامید میشیم ما دیگه. مثلا استصحاب فرض الغای زمانی دیگه، شما نگو زمان درش دخیلی دیگه. نه فقط آقای خویی استصحاب رو مختص به شبهات حکمی میدونه، مشهور مثلا آقای صد استصحاب رو هم شامل شبهات حکمی میدونه و هم شبهات موضوعیه. آقای خویی موافق هم نداره، فقط آقای خویی استصحاب رو شامل. نفهمیدم نشد استصحاب میکنیم ما دو جور دیگه، براعت در شبهات موضوعیش رو جاری نمیکنیم، براعت در شبهات حکمی رو با استصحاب ثابت میکنیم. چه فرق داره؟ آقای صدری که استصحاب رو هم شامل شبهات موضوعی میدن هم شبهات حکمیه، هم براعت در شبهات موضوعیه رو با استصحاب ثابت میکنن، هم براعت در شبهات حکمیه. تو شبهه موضوعیه شک بوده در حکم فعلی دیگه، شک میکنید شبهه آقای خویی چیز دیگه بود دیگه، قبلا به تفصیل مطرح کردیم. آقای خویی میگفت استصحاب بقای حکم مجبور با استصحاب عدم جعل با هم تعارض داره، او یه جعل زائد، ولی او تقریب خاص به خودش، ولی مشهور میگن هم استصحاب شامل شبهات حکمی میشه هم شبهات موضوعیه، هم براعت در شبهه حکمیه جاری میکنه هم براعت در شبهه. ها شک میکنیم این حکم آمده، متیقنه آمده، مشکوک ها میگه لا تنقض الیقین به شک. نمیفهمم. خداوند متعال گفته لا، خب نداره، همین الان که آمده 100 تا حکم آمده، مشکوکاش نیامده دیگه. لا تنقض الیقین، شما یک مانعی بیاد که اطلاق لا تنقض الیقین به شک ابدا شامل این نشه. ممکنه حرف در حرف خوبی باشه، به قول اون بنده خدا یه حرف خوبی دارم، ولی از چی میگفتش که از ورانداختنش عاجزه. ممکنه شما خیلی وقتا مدعیاتون مدعیات خوبیه ولی دلیل برش نمیتونید بیارید. شما یک تقییدی بیارید که استصحاب شامل این نشه، یک قرینه، یک نکته، یک چیزی بگو تا ما بگیم چش. شما الان همینجوری میگه نه نمیشه. خب ممکنه بشه ممکنه نشه، یک عالمی وسط و حرف خوبم هست. شما یک قرینه بیارید که لا تنقضی الیقین بشک ابدا شامل این فصل. شما یه موقعی میگه آقا به لحاظ عرفی موضوع واحد رعایت نشده، عرفن نیست. خب همون دیگه، نه فرق تکلیف، فرق مکلف نیست. ما نسبت به همین زید جاری میکنیم، موضوع استصحاب ما همین زیده. این زید وجوب نه وجوب دارد یا ندارد؟ عرف فرق میبینه؟ نه عرفی که شما بهش میگید مکلف شدی، این رو باعث میشه این رو دوتا فرد ببینه یا نه؟ عرف حال تمیز و حال عدم تمیز به فرق میذاره، میگه آقا این قابلیت تکلیف نداره که شما بهش تکلیف نمیکنی، این قابلیت داره. ولی سن بلوغ شرطیه که تکلیف فعلی بشه. شما شک داری الان این تکلیف برش فعلی شده نشده، استصحاب میگه فعلی نشده. نه نفعید یه همون این یک بحث دیگه یه پس هیچ چی دیگه این کجاها چقدر با این حرف به هیچ جا نمیرسی. پس فقط بگو در وضو جاریه. چرا در غیر وضو جاریه؟ موردش وضوه. خب حدوثوش تو استصحاب مشخص کردن، آقای سر طبق آنچه در استصحاب مشخص شده داره میگه. شما بابا این که استصحاب جاری نکردیم، به اینقدر توضیح دادیم، گفتیم اشتراک احکامه بین شما و فید بین. خب این خودش اصلا یه خیلی شد که تعطیل شد. صلی الله علی سید محمد دیگه نداره آقا، دیگه باشه اشتام شد.